أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به جریان قاعده در وضوء، خب بحث شد که به مقتضای نصوص و بعد هم به فرمایش آقایون اجماع که ما این اجماع رو حداقل شهرت هم اگر بگیریم باعث می شد که در تعارض بین دو دسته از اخبار ما به مقتضای این شهرت عمل کنیم به روایتی که قاعده رو جاری نمی دانه در اجزای وضوع. تقریبا در وضوع حرفی نیست، همه قائل هستند به این که قاعده در اجزای وضوع جاری نمیشه. اما نسبت به غسل مطالبی باز گفته شده و تیمم که قاعده در این دوتا هم جاری نمیشه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانش رو داشتیم، کلمات رو ذکر میکردند، اما در اینجا از اعلام مثلا سیدون الاستاد میفرماید که هیچ وجهی نداره که ما بیایم غسل و وضوع رو ملحق، غسل و تیمم رو ملحق کنیم به وضوع. اجماع داریم، نص داریم، اما اختصاص به وضوع داره که قاعده جاری نمیشه، این ربطی به غسل و تیمم نداره. مرحوم آقای خویی میفرماید که باز لا اشکال در عدم جریان قاعده در وضوع به نص و اجماع، این رو قبول میکنن، اما نسبت به غسل و تیمم این محل کلامه. الحاق رو به فرمایش ایشون التزم بهی جماعتون من متأخر المتأخرین و نظر مبارک ایشون به فرمایش شیخه که شیخم فرمود که من تأخر عن المحقق قائل شدند به عدم جریان قاعده در غسل و تیمم، ولذا اجماعی هم اگر باشه بین متأخرینه، اجماع در بین قدماء اصحاب این نبوده. ایشون هم تصریح میکنن که همونجور که صاحب جواهر هم ذکر میکنن این معنا در کلمات قدمای اصحاب اصلا نیست، چون مقتضای قاعده جریان اصالت و صحه هست، هم در وضوع هم در غسل هم در تیمم. در وضوع به معونه دلیل دست برداشتیم، اینجا آیا این دلیل قائم میشه یا قائم نمیشه؟ نصی که نداریم. اگر اجماع یا شهرت باشه این در بین کلمات متأخرین قدمای اصحاب این معنا رو ذکر نمی کنن. مرحوم آقای خویی می فرمایند اون وجهی که گفته شده برای اینکه قاعده در غسل و تیمم جاری نشه دو وجهه. یک وجه ایشون می‌فرمایند مبنای مرحوم نائینی داشتن که قاعده تجاوز مختص است به باب صلات. خب آقایون قاعده تجاوز رو در اجزاء جاری می‌دونن، در اجزاء غسل و تیمم هم قاعده تجاوز باید جاری بشه. مرحوم میرزا فرمودن قاعده تجاوز مختص به صلاته. آقای خویی می‌فرمایند خب ما اینو نفیش کردیم، هیچ اختصاصی به صلات نداره، در همه مرکبات جاری هست از جمله غسل و تیمم. و چه دیگری که ایشون ذکر می‌کنند بیان مرحوم شیخه، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو این تأکیدی که داشته که این اجزاء وضوء واجبات مستقلی که نیستن، بلکه اون چه که از وضوع استفاده می کنیم شرطیت طهارت حاصل از این مرکب برای نمازه، این طهارت موضوعیت داره. بنابراین ما در این طهارت می توانیم قاعده تجاوز جاری بکنیم، قاعده رو جاری بکنیم، اما در اجزاء محصل این نه. ولذا آقای خویی می‌فرمایند طبق این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی یک مرکبی حاصل شد طهارت و طهارت هم امر بسیطه، ایشون از قول شیخ می‌فرمایند همین جور هم هست، شیخ هم فرمود این طهارت امر بسیطه وقتی امر بسیط شد پس در اجزایش قاعده جاری نمیشه و این طهارت تفاوت نمی کنه از وضو حاصل بشه یا از تیمم حاصل بشه یا از غسل حاصل بشه، چون این معنا در هر سه وجه هست. ولذا مثل مرحوم شیخ که قائل به این مقاله میشن دیگه احتیاج به اثبات مسئله با اجماع ندارن که اجماع بگیم شده یا نشده یا در مسئله داریم یا نداریم. وجه عقلی مرحوم شیخ در اینجا ذکر میکنن، بله تنقیح منات مثلا، حتی تنقیح منات هم نیست چون اینجا حالا به بچه هم تنقیح منات، یعنی علتی درست میکنن که اون علتی که باعث میشه ما در وضوعی حرفو بزنیم در اونجا هم هست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علی اینجا توجهشون رو بیشتر به اشکال بر شیخ منعطف میکنن که در اینجا این فرمایش شیخ تمام نیست که اجزاء وضوء اعتبار نشدند. ایشون می‌فرمایند خب در اینجا ما در خود این وضوء به فرمایش ایشون اولا ظاهر آیات و روایات این است که خود نفس وضوء کار به طهارتش نداریم، نفس وضوء متعلق تکلیفه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، خود وضوء متعلق تکلیفه. یا قوله علیه السلام در روایت داریم افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها بالتسلیم، که در اینجا باز وضوء براش این اعتبار رو آمدن گفتن و این وضوعی که مورد اعتبار شرعی قرار گرفته امر مرکبه، مثل نماز، نماز مورد اعتبار شارع واقع شده، این نماز امر مرکبه. بنابراین در اینجا هیچ مانعی از این که ما بیایم قاعده رو در این اجزا جاری بکنیم مانع نداریم. اجزایی که این وضوع رو تشکیل دادن با اعتبار شرع بوده یا با غیر اعتبار شرع بوده، با اعتبار شرعی این اجزا کنار هم چیده شدن و وضوع رو تشکیل میدن، مرکب وضوع رو تشکیل میدن. حالا این وضوع، این مرکب وضوع یترتب علیه الطهاره مسئله دیگری است، اما وضوع اینه، نه اینکه اونی که موضوع اعتبار شرعی هست فقط طهارت باشه. و اینجا مثل وضوع یا غسل محقق و محصل این طهارت باشه. بله، در همه این موارد. و در اینجا ما مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند جناب شیخ رضوان الله علی این معنا که چون طهارت امر بسیط هست میخوان روش تکیه بکنن، طهارت امر بسیط باشه، ما به طهارت کار نداریم، وضوع مورد اعتباره خودش به عنوان مرکب، و این اجزایی هم که این مرکب رو تشکیل داده با اعتبار شارع جزء شدند و الا این امر واقعی نیست که حالا من دستمو بشورم یا صورتمو غسل کنم یا مسح کنم، این امر واقعی که نیست، امر اعتباری است، شارع اعتبار کرده اجزا رو کنار هم، این مرکب را مجموعاً قرار داده مبیح دخول در صلات. حالا ما با تحلیل خودمون میگیم حصل از این افعال طهارت، او داستان دیگره، او غیر از این معنا هست. بعد ایشون میفرمایند بنابراین این که ما بیایم در اینجا نگاهی که به وضوع میکنیم شک در محصل باشه، یعنی اینجا که شارع آمده برای ما طهارت رو اعتبار کرده و بعد یه چیزایی هست که محصل این طهارته و هر کجا ما شک در محصل بکنیم، اصل عدم تحقق دیگه در اونجا. ایشون میفرماین این در مقدمات عقلیه است، محصل در امور عقلیه، این وضوع امر شرعی و اعتبار شرعیه، اینجا محصل و غیر محصل ما نداریم. این اون کبرایی که شیخ بخواد درست بکنه این معنا رو نداریم. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. بنابراین ایشون می‌فرمایند ما در اینجا هیچ دلیلی نداریم بر اینکه بیایم مانع بشیم از جریان قاعده در اجزاء تیمم و اجزاء غسل. اینجا حالا در نوشته ما ملاحظه می‌فرمایید سیدنا استاد رضوان الله علیه اشکال می‌کنم به مرحوم آقای خویی که شما کلام شیخ رو درست تبیین نکردید. شیخ طهارت رو میگه بسیط و هیچ این معنا رو نداره که وضو مورد اعتبار شارع نیست، مورد اعتبار شرع نیست. حالا ما در اینجا مطلب مرحوم نائینی رو که ما قبول نداریم که در اینجا قاعده تجاوز، بر فرض این که قاعده تجاوز و فراخ دوتا باشه، قاعده تجاوز خاص به صلات باشه، اینو قبلا بحث کردیم. از اون طرف فرمایش شیخ رو هم تمام نمیدانیم که در اینجا طهارت موضوعیت داره و فرمایش آقای خویی اینجا تمامه. در اینجا وضوع مرکبی است مورد اعتبار شرع، به عین اعتباری که برای صلات آمده، مرکب صلات برای مرکب وضوع هم آمده، هیچ فرقی نمیکنه. این مطلب هم تمامه. و در اینجا ما مطلبی که داریم عبارت از این است که قاعده، یعنی خود قاعده تجاوز و فراق، که اذا دخلت فی شیء اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این قاعده در اینجا جاری میشه. یعنی اجزاء وضو و اجزاء به اصطلاح تیمم اجزاء اعتباری هستند. این اجزاء با اعتبار شارع کنار هم چیده شدن، مثل اجزاء نماز. اجزاء نماز هم با اعتبار شرع کنار هم چیده شدن. ما هم اعتباری که در جریان قاعده داریم این است که هر جزئی موضوع اثر باشه، خودش به عنوانه این موضوع اثر باشه. و در اینجا غسلات و مسحات در وضوع، در غسل غسلات، در تیمم اون افعال، همه اینها داخل این عنوان میشن. یعنی هر کدام از اینها دست زدن روی خاک به عنوان موضوع اثر، به عنوان جزء تیمم. اگر حذفش بکنی تیمم مرکب محقق نمیشه و هاکذا بقیه افعال. بنابراین در اینجا قاعده اقتضا میکنه جریان اصالت و صحه در غسل و در تیمم را. مانعی که در اینجا میخوایم داشته باشیم، نسی در اینجا نداریم، به خلاف وضو. در باب وضو نس داشتیم، اینجا نس نداریم. فقط چیزی که داریم در باب وضو ادعای اجماع داشتیم، اینجا ادعای اجماع هم نداریم. ما در باب، البته مرحوم شیخ میفرماید که مثلا محقق ثانی جوری مطرح کرده به نحو ارسال مسلمات، خب این دلیل نمیشه که ایشون ارسال مسلم دانسته باشه، برای ما دلیل نمیشه. بحث بر سر این است که آیا یک شهرتی بین اصحاب هست، شهرت قوی، اونم نه بین متأخرین، بین قدماء اصحاب، که ما به عنوانه بیایم روش تکیه بکنیم، بگیم این شهرت قائم شده است بر عدم جریان اصالت و صحه در اجزاء تیمم و اجزاء وضو. ما چنین شهرتی نداریم. همون جور که آقای خویی فرمودن و شیخ هم تصریح میکنن که در اینجا من تأخر عن المحقق این معنا رو مطرح کردن، بیشتر هم در غسل گفتن، تیمم رو بعضی آمدن ملحق کردن، تیمم رو هم همه نگفتن، اینایی که شیخ ذکر میکنه. بنابراین ما هیچ مانعی برای جریان قاعده در غسل و در تیمم نداریم، فقط صورت استثناء وضوع هست، وضوع نداریم. بنابراین طبق اون چه که ما گفتیم، ما قاعده فراغ و تجاوز رو یک قاعده دانستیم. این قاعده در اجزاء غسل جاری است، در اجزاء تیمم جاری است. و بعد با توجه به حرفایی که قبل داشتیم که حالا بحث بعدی که اصالت و صحه در فعل غیره، اونجا هم باز بهش اشاره می‌کنیم، ما اصالت و صحه در فعل نفس رو همون اصالت و صحه میدونیم که در فعل غیره، بعدا بیایم میگیم. و در اینجا عمده دلیل رو هم ما سیره عقلائیه گرفتیم، خاطرتون هست، ولذا روایاتی که در این باب داریم این امضا میکنه این سیره رو، یا رد میکنه یا تفصیل میده. در اینجا در مثل وضوع روایتی که وارد شده در واقع رد سیره میکنه. اگر روایت نبود سیره اقتضا میکرد جریان قاعده رو، روایت بیاد ردش میکنه. اما در مثل تیمم و در مثل غسل ما این رد رو نداریم، بنابراین قاعده جاری است. حالا شما اگر اختیار کردید حرف ما رو، شما میتوانید در اینجا بگید نه خیلی، نه دو تا قاعده است، قاعده تجاوز غیر قاعده فراغ که آقای خویی هم همینجور میگن. می توانید بگید این اصالت و صحه ربطی به اون اصالت و صحه نداره، اینجا سیره عقلائیه نداریم اونجا داریم، اینا رو شما می تونید بگید. اما اگر ما آمدیم این اصالت و صحه رو در فعل نفس شرعی هم گرفتیم، گفتیم سیره ای نیست، بناء عقلا نداره، اونی که دلیل قائم شده است، دلیل قائم است بر جریان این اصالت و صحه در اجزاء تیمم و اجزاء غسل، دلیل شرعی و مانعی از جریان ادله اینجا نداریم. هازا تمام الکلام در بحث اصالت و صحه در فعل نفس که ازش عدم توالی؟ نه نه، اون شرط رو در وضوع بله بله فهمیدم، اجازه بفرمایید عرض کنم. ببینید ما در اینجا این اجزایی که غسل داره شارع اعتبار کرده یا اعتبار نکرده؟ شارع گفته اینجوری بیارید یا نه؟ مرکبیست شارع واجب کرده بر من، اجزا این مرکبم خودش تبیین کرده، خودش اعتبار کرده. موالات شرطه، او داستان دیگریست. در اجزاء نماز این موالات هست، در اجزاء وضوء این شرط هست، در اجزاء غسل موالات نیست. این که من فاصله بندازم موالات لازم نیست، آیا مانع میشه از این که خرج عن شیء و دخل فی شیء؟ مانع نمیشه، قاعده در اینجا جاری هست و موالات اینجا نقشی نداره، خودش شرطه. و ما در شک در شروط رو مفصل جدا گفتیم، بحث کردیم. اینجا بحث ما در اونچه که گفته میشه قاعده فراغ و تجاوز، و ما مثل شیخ، شیخ هم تعبیر قاعده فراغ و تجاوز نمی کنه، خاطرتون هست، شیخ هم میگه اصالت و صحه فی فعل نفس. این بحث ما اینجا تمام شد که بله یعنی شک در محصل، بله. خب این تمام نیست، چرا؟ برای اینکه به قول مرحوم آقای خویی ما در موارد شک در محصل، حالا مثالی هم آقای خویی زده بودن در قتل امر به قتل احد، نخواستیم مثالش رو بگیم، شک در محصل در مقدمات عقلیه هست، نه در مقدمات شرعیه. یعنی اگر جایی مقدمه رو شرع درست میکنه و من با این مقدمه شرعی با اعتبار شرعی به ذل مقدمه میرسم، اونجا داخل در عنوان شک در محصل نیست. اینجا وضوع غسل شارع آمده این مرکب رو برای من قرار داده، درست؟ عرض کردم اونی که ما ازش تعبیر به طهارت میکنیم این تحلیله، یعنی ما حصل از این طهارته. من اجازه بفرمایید، اجازه بدید، من شما بودید روزای قبل یا نه، گفتم در نماز ظهر هم شارع رتب بر نماز ظهر عنوان ترتیب رو، الا ان نهازهی قبل هازهی، اعتبار کرده. اونجا چرا شک در محصل میشه؟ چه فرق با اینجا میکنه؟ فقط مقدمیت که نمیخواد یا سببیت، ترتیب هم همینجوره. شارع آمده گفته این نماز ظهر خودش هرچی هست، این باید قبل از نماز عصر باشه. بعضیا مقدمیت میگن، بعضیا شرطیت میگن، ما هیچ کدوم رو نمیگیم، ما فقط ترتیب میگیم. شارع این ترتیب را مقرر کرده، ترتیب اعتبار کرده، شرع این ترتیب رو روی نماز ظهر آورده، این اثر رو مثل اثر طهارت که رو اجزای وضو آورده. اونجا آیا این معنا مانع میشه از اینکه ما اصالت و صحه رو در اجزای نماز ظهر جاری بکنیم؟ نه، اینجا هم هکذا مرکبی است، شارع بر این مرکب اثری گذاشته. ما طهارت رو فقط به چشم یک اثر شرعی که مترتب میشه بر این افعال میبینیم، نه بیشتر، نه محصل عقلی. ما اینجور میبینیم شارع اعتبار کرده که اون طهارت که من میخوام اباحه دخول در صلات باشه با این افعال حاصل میشه، ولذا در اینجا اگر بر مرکبی اثر شرعی بار شد، این مانع از این نمیشه که قاعده اصالت و صحه، قاعده تجاوز به قول آقایون، در اجزاء اون مرکب جاری نشه. این رو عرض کردیم. اما اونایی که مرحوم آقای آخوند در اینجا مطرح کردن، یعنی از باب اینکه نسبت سنجی بکنن با استصحاب، سه تا قاعده رو ایشون مطرح کردن، یکی همین فراغ و تجاوز، یکی اصالت و صحه و یکی قرعه. ولی حالا آقایون ید رو هم اضافه کردن بحث میکنن، اما اونی که صاحب کفای مطرح کرد این سه تا هست. اما نسبت به اصالت و صحه در فعل غیر، خب در اینجا ما مطلبی داریم که به عنوان مقدمه عرض بکنیم. مقدمه عبارت از این است که حمل بر صحت نسبت به غیر سه مقام براش تصویر میشه. یک مقام این است که حسن ظن به غیر داشته باشید، حسن اعتقاد داشته باشید به غیر، به این معنا که شخص همیشه گمانش نسبت به دیگران خوب باشه، خیالش نسبت به دیگران خوب باشه، عمل دیگران رو درست ببینه، اعتقاد به صحت داشته باشه، ولو اثر خارجی مترتب بر این عمل نشه هیچ. اینجا اینکه حسن ظن داشته باشه، بعضیا میگن امر غیر اختیاری است، اختیاری نیست. اگر این حسن ظن، ظنی که من پیدا میکنم، امر اختیاری نباشه، مقدماتش امر اختیاری هست. یعنی به قول آقایون، من با تصفیه نفس و تمرین می توانم شأنی پیدا بکنم که این حسن ظن رو نسبت به غیر داشته باشم. و بعضی ها هم میگن که نخیر، اعتقاد امر اختیاری است، برای اینکه اعتقاد، اون ظنی که میگیم اعتقاد، عقد القلب، عقد قلب یصح تعلق و تکلیف به. ما در این بحثا وارد نمیشیم. این یه مقامه. یه مقام این است نسبت به غیر گمان خوب داشته باشیم. این یک مقام. دوم در مقام معاشرته. وقتی معاشرت با غیر داریم، خب هر کاری این داره انجام میده، این کارش رو هم رو بل غلط نکنیم. در مقام معاشرت این کاری داره انجام میده، رفته زیارت بکنه، میگیم ها این ریاست، این اومده خودنمایی بکنه. نه، این حمله بر صحت بکنیم که این با خلوص آمده زیارت بکنه. این عرضم به حضورتون که اینجا ما در مقام معاشرت با اشخاص، عرضم به حضورتون که مواظب این جهت باشیم. این دو مقام، این دو مقام مرتبط میشه به باب اخلاق. حمله بر صحت هست، باید کار شخص، فعلش رو حمله بر صحت بکنیم، اما این مرتبط به مقام اخلاق، در اخلاقیات اینو بحث میکنیم. یه مقام سوم داریم که این مقام سوم عبارت از این است که غیر کاری رو انجام میده، اما این کاری که انجام میده اثر خاص بر این فعلش مترتب میشه، داره معامله ای رو انجام میده. من اگر آمدم و حمله بر صحت کردم، یترتب برش صحت این معامله. وقتی یترتب صحت این معامله، من میتونم اون جنس رو بخرم، من میتونم تو اون پولی که گرفته تصرف بکنم. این اثر خارجی داره. این مقام سومه. اشخاص غیر ما کارهایی دارن انجام میدن. خب یه وقت عرضم به حضورتون که آمده نماز میت بخونه، آمده تشییع و نماز میت، من سوء ظن به مردم دارم، میگم ها اینم ریاست، این عرضم به حضورتون که آمده خود نمایی بکنه، این ما این غلطه. نه، باید حسن ظن داشته باشیم، رو خلوص آمده، حمله بر این بکنیم که اصلا نیتش از آمدن اخلاص بوده، هیچ تعظیم مؤمن بوده. اما یه وقت هست که این داره وایساده نماز میخونه تک بر این میت، من شک میکنم که آیا نماز بلده، درست میخونه یا درست میخونه. اینجا داخل در بحث ما میشه، یعنی حمله بر صحتی است که یترتب علیه الاثر. اگر این عملی که داره انجام میده، نمازی که بر میت بخونه، باطل باشه، من وظیفه پیدا میکنم نماز بخونم، من حق ندارم اینجا حکم کنم نماز او باطله، ولو نمیدانم، شک دارم، بنابر شک من باید حمله بر صحت بکنم. این مقام مقامی است که ما اینجا داریم بحثش میکنیم. پس موضوع بحث ما در اصالت و صحه در فعل غیر جاییست که افعال غیر موضوع اثر خارجی باشه، اثر شرعی که مورد ابتلاء من هم هست، به من مرتبط میشه. اینجا من مکلفم عمل او رو حمله بر صحت بکنم، کما این که ما در احکام زیاد داریم، مثلا در مورد ارث، ارث رو میگیم خمس نداره دیگه، میگن خمس نداره. چرا میگن خمس نداره؟ ممکنه این بابا خمس نداده باشه، میگن نه، اگر یقین دارید این وقتی زنده بوده خمس نمیداده، اینجا خمس هست بر اموالش. اما اگر شک دارید، نمیدونید خمس میداده یا نمیداده، آدم مسلمون مکلف حتما به وظیفش عمل میکرده، حمله بر صحت کنید، خمس نداره. این هستی که ما این مورد رو، این مقام را که موضوع اثر خارجی هست، این رو داخل در این بحث میگیریم. ما در اینجا این نقطه داریم بحث میکنیم. خب یک مسئله دیگه که ما داریم، ما یک بحث حسن و قبح داریم، یک بحث صحت و فساد داریم. ما در بحثی که در اینجا در اصالت و صحت در فعل غیر میکنیم، بحث صحت و فساد داریم، نه حسن و قبح. حسن و قبح مربوط به مقام اول و مقام دومه، اون مربوط اخلاقیاته که من فعل غیر رو حمله بر حسنش کنم، علل و چل حسن حملش بکنم، حسن زن داشته باشم به دیگران، زنم حسن باشه، این باید باشه، این در اخلاقیات معتبره، اما ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در صحت و فساده، نه در حسن و قبح. حسن و قبح ربطش به جهات اخلاقی است و روایات زیادی هم داریم، حالا در مقام استدلال هم که آقایون میکنن، نوعا جهاتی که استدلال کردن به این دو مقام برمیگرده، یعنی مقام معاشرت یا مقام حسن ظن به دیگران، حالا عرض میکنیم. بنابراین ما جایی رو صحبت میکنیم که بحث ما در صحت و فساد عمل است، اون هم در عملی بحث میکنیم حمله بر صحتش رو که موضوع اثر خارجی باشه، نه فقط گمان و ظن باشه. این مقدمه اول. مطلب دوم این است که خب این مقدمه رو سیدالاستاد خیلی به اصطلاح تشریح کردن و باز کردن. مطلب دومی در اینجا مرحوم آقای خویی دارن فارقی قرار میدن بین اصالت و صحه در فعل غیر و قاعده فراغ و تجاوز. ایشون میفرمایند که دو تا میز بین اینها هست، دو تا فرق بین اینها هست. در قاعده فراغ و تجاوز مربوط به فعل خود آدمه، اما قاعده اصالت و صحه مربوط به دیگرانه. این بچه اول. میز دومی که ایشون قرار میدن، میفرماین ما در قاعده فراغ باید یا تجاوز باید به اصطلاح از فعل فارغ شده باشیم، مضی عنه، تجاوز عنه و دخل فی غیره یا فرق منه در قاعده فراخ فرق منه. اما در اصالت و صحه در فعل غیر این معنا شرط نیست که گذشته باشه، همین الان این شخص داره بر این میت نماز میخونه و من همین الان باید حمله بر صحت کنم. اینجا دیگه متعلق به زمان گذشته نیست یا تجاوز نمیخواد که فارغ شده باشه ازش، نه، همین الان که مشغول هست حمله بر صحت میشه. این رو میز قرار میدن. حق این است که این دوتا میز هست، اما در ماهیت حمله بر صحت و قاعده اثر نداره. چرا؟ برای اینکه ماهیت بحث ما در اصالت و صحه عبارت از این است که ما بیایم وقتی شک داریم که آیا فعل دیگری صحیح است یا صحیح نیست حمله بر صحت بکنیم، درست؟ این چیزی است که ما در اینجا داریم. ماهیت اصالت و صحه حمل بر صحت است و عدم اعتناء به شک در عمل. به شک اعتنا نکنیم، شک میکنم درسته یا نه، اعتنا به این شک نکنم. در عمل خودم هست، در عمل غیرم پیش میاد. این ماهیت اصالت و صحه فرق نمیکنه که در عمل من باشه یا در عمل غیر باشه، اصالت و صحه هست در هر دو جا. این اولا. ثانیا این که در مثل قاعده فراغ و تجاوز ما تجاوز بخوایم، مزی میخوایم، دخول در غیر گذشتن داریم در اصالت و صحه فی فعل نفس، این نه از باب این است که دخل داره در ماهیت اصالت و صحه، برای اینکه اصالت و صحه عبارت است از عدم اعتناء به شک، درست؟ شک در اصالت و صحه فی فعل نفس لا یتحقق الا در اون عملی که زمانش گذشته باشه، لا یتحقق، مگر در اون فعلی که قبل انجامش دادم محلش گذشته شک بکنم. هیچ وقت در کاری که الان دارم انجام میدم شک میکنم من؟ در فعل نفس الان که شک پیش نمیاد. خب الان فرض اینه، در قاعده فراغ و تجاوز هم گفتیم اساس اینه که شخص داره تکلیفش رو انجام میده، متوجه در مقام اسقاط ذمه خودش از تکلیف هست، اینجا شک بنا نداره. شک در کجاست؟ شک در اون عملی است که انجام داده و تجاوز عنه مضا عنه. اینجا شک جز نسبت به ما مضا تحقق پیدا نمیکنه. اما در فعل غیر، در فعل غیر من که تو دل اونیستم، فعلی که الان داره انجام میده اینجا برای من میتونه موجب شک باشه. اینجا شک پیدا میشه که آیا الان که داره این نماز رو انجام میده، این نماز رو میخونه، دقیقاً اجزا و شرایط رو رعایت میکنه یا رعایت نمیکنه. ولذا این فارق دومی که مرحوم آقای خویی میفرمایند، این ایجاد فرق در ماهیت اصالت و صحه نسبت به غیر و فعل نفس نمی کنه. این تفاوت در تحقق شک، اینجا جز به این صورت در فعل نفس شک پیدا نمیشه جز در ما مضا، اما در فعل غیر در وضع حالی هم شک پیدا میشه، شک محقق میشه. بنابراین از نظر ما فارقی بین این دوتا نیست. حالا در کلمات اعلام آمدن استدلال کردن به وجوهی، این وجوه هم خیلی ارزم بزرگتون که متنوع و زیاد، خیلی ما نمیخوایم رو اینا تکیه بکنیم، فقط اشاره میکنیم و ارزم بزرگتون که رد میشیم. حالا ما مثل این که در نوشته مفصلتر گفتیم این رو ملاحظه میفرمایید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیری دارن، وقتم گذشت، مرحوم شیخ تعبیری دارن که استدلال به اعتبار اصالت و صحه در فعل غیر شده بالعدلت الاربعه، از جمله در کتاب و آیاتی فقوله تعالی و قولوا للناس حسنا. تا فردا انشاءالله.